أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این ایام متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله و سلامه علیه اجمعین. در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه فرقان را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره سوم و انشاءالله آیات بعد از آن است که در ادامه مطالب شبهای گذشته امشب مطرح خواهد شد. گفتیم در دو نوبت گذشته که خداوند سبحان در آغاز این سوره مبارکه فرمود منشأ برکت و خیر، خیر ثابت و محض است، حضرت او که فرو فرستاده است از این مصادیق خیر و برکت خیش برای بشریت فرقان را، مجموعی که حاوی جداسازی است انسان را از تحیر، از التقاط ها، از امتزاجهای بیمورد، از التقاط بین حق و باطل، اختلاط بین زشت و زیبا، دوست و دشمن برون می آورد و راهنمون می کند به حقیقت و ثواب و انتخاب شایسته و درست. فرو فرستاد این فرقان رو بر عبد خیش، مصداق اتم و کامل عبودیت رو خداوند سبحان در قرآن با واژه عبد مطلقاً بدون اضافات بر پیامبر مکرم اسلام اطلاق می فرماید، تا آنکه بیدار کند، هشدار دهد، به خود آورد بشریت و انسانها را در طول زمان و در دل تاریخ تا انقراض زمین و زمان. اونگاه بعد از اون اشاره فرمود خداوند این کتاب رو فرستاده است که الذی له ملک السماوات والارض، آن که رابطه او با وجود و هستی حکمرانی مطلق است، مالکیت وجود است، اختیار کامل هستی در دست اوست، به گونه ای که ولم یتخذ ولدن ولم یکن له شریک فی الملک، هیچ فرزندی اختیار نمی کند، دفع افکار ناروا و اتهامات تاریخی رو خداوند سبحان مطرح می کند، چه از ناحیه یهودیان، چه مسیحیان، چه مشرکان حجاز و عرب که این تصور غلط رو داشتن، گمان می کردن که خداوند در اداره امر وجود نیاز به کسانی دارد که کارون رو انجام بدند، کسانی که یاور خداوند باشند بعد از او احیانا اداره ملکش کنند که فرزندان شایسته ترین کسانند. بر این اساس این تصور باطل فرزندآوری رو برای حضرت حق مطرح می کردن که رفع می کند این رو قرآن، ولم یکن له شریک فی الملک، در ملک و در حکمرانی خیش هیچ شریکی ندارد. وقتی که خدای سبحان مالک وجود، حکمران مطلق بر هستی است، تمام پدیده های آفرینش مملوک او هستند و مملوک یارای این که در کنار خدای سبحان بایستد و شریک او در حکمرانی و اداره باشد عقلن استدلالن ندارد و چنین جایگاهی رو احراز نمی کند. و خلق کل شیء، رابطه خداوند با همه پدیده های خلقت خالق و مخلوق است. پدیده ها همه مخلوقند، یعنی محدودیت زمان، محدودیت مکان و محدودیت شرایط دارند و حضرت اوست که حاکم و محیط بر همه وجود و هستی است و قدره او تقدیر و تمام آفرینش را تقدیر کرده است خداوند. اندازه گیری، محاسبات کامل، یعنی تمام وجود هدفمند، حساب شده، به حسابگری شده آفریده شده است. و کلون میسرون لما خلق لعجله، تمام پدیده های هستی بر اساس مقادیر و اندازه ها و هندسه دقیق حسابگرانه الهی آفریده شده است و در مسیری که باید انجام وظیفه کند قرار دارد. هیچ امر غیر حساب شده و موزون و نابسامانی در مجموعه آفرینش الهی وجود ندارد. این بحث پنجگانه ای بود که دیشب در آیه دوم گفتیم، اما از اینجا گله آغاز می شود. اجازه فرمایید به این شیوه عرض کنم. در آیه نخستینی که عرض کردیم که بحث تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده بود، سه محور در این آیه وجود داشت. یک، خداوندی که تبارکه منشأ تمام برکات و خیر است. ابتدا از خداوند سخن رفت، اونگاه این ذات احدیت از برکات خودش چه چیزی رو یاد کرد؟ فرقان رو، قرآن رو که عامل تمیز، روشنگری و شفافیت برای انسان هاست که این درد بزرگ تحیر رو از وجود انسان برون می کند. سوم، تعظیمی بود و بزرگداشتی بود از گیرنده این فرقان، علا عبدهی پیامبر. یعنی به واقع در آیه اول یه تعظیمی نسبت به حضرت هدیت بود، اونگاه نسبت به قرآن، فرقان و سپس به پیامبر. حالا بعد از این که تمام شد آیه اول، آیه دوم هم پنج ویژگی خدای سبحان مطرح شد. از این آیه به اصطلاح نقدهایی یا بگوییم که ایرادات ناروایی که از سوی کافران و مشرکان از زمان نزول قرآن در طول تاریخ گفته شده است نسبت به این سه به اصطلاح مقامی که در آیه شریفه مطرح شد، یعنی نسبت به سه این عنوان الله، قرآن، پیامبر، در طی آیاتی که الان می‌خوانیم نسبت به تک تک اینها یه مواردی گفته میشه از زبان مشرکان کافران که به زیبایی قرآن سخن دشمنان رو، سخن مخالفان رو بررسی میکند، بازگو میکند، نقد میکند، تحلیل میکند. و این از شگفتی های قرآن کریم است عزیزان که هر شبهه ای رو، هر ایرادی رو که شما در طول تاریخ نسبت به قرآن یا پیامبر مکرم اسلام وارد شده است که بررسی میکنید، ریشه ی آن در قرآن کریم است. خداوند خودش در قرآن این موارد رو قبلا اشاره کرده است، بررسی فرموده است. فرمود و اتخذوا من دونه آلهتن، اتخاذ کرده اند به غیر خداوند آلهه ای را. خب اتخاذ برگزیدن و گرفتن عمدی با اختیار و انتخاب است، نه اثر اشتباه و به اصطلاح غیر عمد. چه کسی اتخاذ کرده است؟ خب مشخصه وقتی میفرماید چه چیزی رو برگرفتن، برگیرنده یا اون هم مشخص میشه که مراد کسانی است که از خط و مسیر توحید خارج شدن در طول تاریخ، از اون پنج نکته‌ای که در آیه دوم گفتیم برون آمدند، از منشأ برکت هستی که ذات حق است فاصله گرفتند. و اتخذوا، اتخاذ کردند، من دونه از غیر خداوند آلهتن. کلمه آله جمع اله است. اله از ماده الهه به اصطلاح معانی خاصی دارد که دو معنای عمده اون رو مشاهده می کنیم که در ریشه های کلمه الله هم وجود داره. الاله، الله، الهه. یه معنای اون به معنای تحیر و حیرانی است، به همین خاطر کلمه الله یه معنای اون این چنین است: معنی الله گفتان سیبده طولهون فی هوایج هم الیه. اون ذاتی که انسانها متحیر و مبهوتند در او، در عظمت او، در شگفتیهای او، در جمالش، در جلالش متحیرانه و مبهوت ماندند، هنگامی که افعال او را، صفات او را میبینند، میشناسند، آن به آن بر حیرت و شگفتی آنان افسوده میشود تا به جایی میرسد که میگوید پیامبر مکرم اسلام الهی زدنی فیک تحیرا، خدایا شگفت زده و متحیر در جلال و جمال تو هستم، خدایا عاشقم، عاشقترم کن. پس کلمه اله یه معنای اون به معنای حیرت و تحیر است. معنای دوم اون الهه عبده. الهه این فعل به معنای عبادت می آید. الالوهیه، العباده به معنای عبادت است. اله به معنای اسم مفعول است، یعنی معلوه، یعنی معبود، یعنی پرستیده شده. پس اله به معنای موجودی که ذاتی که پرستیده می شود به دلیل تحیر و شگفتی که انسان ها در قبال او دارند. خب جمعش میشه چی؟ میشه آله و تخذو من دونه آلهتن. این جماعت غیر از خداوند معبودانی را برگزیدند و انتخاب کردند. خب این همان است که در قرآن به عنوان شعار نخستین دعوت پیامبران الهی مطرح میشه که ما الهی جز حضرت احدیت وجود نداره، اصلا تصور نداره، اصلا جز خداوند ذاتی نیست که وجود رو متحیر کند و هستی رو متحیر کند، نه صاحب جمالی است نه صاحب کمالی است به جز حضرت احدیت که هستی در او فروهشته، دست در گریبان، انگشت در دهان، متحیر بمانند و اونگاه به دلیل عظمت جلال جمال او سر بر آستان او بسایند. ما الهی جز حضرت احدیت نداریم. به همین خاطر اعبد الله، سخن اول همه پیامبران الهی، اعبد الله ما لکم من اله غیره، خداوند را عبادت کنید، اعبد الله ما لکم من اله غیره، جز از این اله، اله دیگری وجود ندارد، دیگه ذات دیگری وجود ندارد. شعار اصلی ما چیست؟ لا اله الا الله، هیچ الهی یعنی هیچ معبود قابل پرستشی که وجود در او متحیر شود در جلالش و در جمالش وجود ندارد. لا اله الا هو، لا اله الا الله. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به، انما حسابه عند ربه. هر کسی که و من یدعو مع الله در کنار خدا به غیر خدا اله دیگری رو اتخاذ کند، هیچ برهان و استدلالی و دلیل و منطقی بر این گزینش و انتخاب وجود نداره، چون الهی وجود نداره. گاهی خداوند وقتی به این الهها و معبودهای تاریخی میرسد میفهمد ان هی الا اسماء سمیتموها، اینها یه تصورات غلط و یه ذهنیتهایی است، اینها یه اسمهایی است که شما دادید، لات و منات و عزا، اینها یه اسامی است که شما گفتید شیوا و کریشنا و یشنا، اینها یه اسامی است که گفتید جوپیتر رو نمیدانم آناهیتا و آفرودیت و آفرودیت و غیره، چه در غرب چه در شرق چه در جزیره العرب. این هی لا اسماء سمیتموها، اینها یه نام هاست، یه نام های صرف است، یه تخیلات و تصورات شماست. و الا و غزا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، هیچ معبودی جز او و الهی جز او در هستی متصور نیست، اصلا تصور ندارد. فرمود و اتخذوا من دونه آلهة. خب این انحراف بزرگی که در طول تاریخ پیش آمد، همیشه خدمت عزیزان گفتم به کتاب‌های دینشناسان غرب هم که مراجعه بفرمایید می‌بینید کسانی که تاریخ ادیان رو بررسی می‌کنن، فلسفه ادیان رو بررسی می‌کنن، دقیقاً این رو اعتقاد دارن که بت پرستی و غیر خدا پرستی و غیر یکتا پرستی قطعاً یه انحراف از دامن یکتاپرستی است. یعنی ابتداءً سابقه خداپرستی و یکتاپرستی در تاریخ بشر وجود داره، بعد از دل اون به ادله‌ای که شیادان در طول تاریخ ایجاد کردن، صاحبان منفعت ایجاد کردن، این انشاء ایجاد شد. فرمود و اتخذوا من دونه آلهتن. حالا اینجا به زیبایی قرآن 7 نکته رو مطرح می‌کند، یعنی به واقع 7 ویژگی اله حقیقی و الله تبارک و تعالی مطرح میشه و این 7 نکته گفته میشه که این اله هایی که در طول تاریخ پرستیده شد و تا الان پرستیده میشود، این 7 ویژگی رو متاسفانه اینها ندارن که شایسته پرستش باشن، لذا نیست اصلا اله به این معنا. و همینجا عرض میکنم خدمت دوستان، ما بحث تاریخی نمیکنیم، یعنی خداوند این بحث رو به شکل تاریخی مطرح نمیکنه. الان در این 2023 که خدمت عزیزان هستیم و در این تاریخ بشری، در این قریب به 8 میلیارد جمعیت روی زمین، با قاطعیت میتوان گفت 1/4 مشمول این آیه شریفند. یعنی در 8 میلیارد جمعیت امروز بشر، شما از انتهای جاکارتا بگیرید برید تا انتهای امریکای لاتین، برید به امریکای جنوبی، تمام این سیر تاریخی رو نگاه کنید و جمعیتی که اعتقاد به این توتم‌ها دارن، به این بت‌ها دارن، به این معبودها دارن، اینها رو بررسی کنید، میلیاردها جمعیت روی زمینند. یا شاید بیش از 2 میلیارد انسان باشند که همین الان تمپل های اونها رو میبینید، بتخانه های اونها رو میبینید، در مترقی ترین به ظاهر کشورهای دنیا وقتی وارد میشید بناها و ساختمان های بتخانه ها و بتکده ها امروز از زیباترین گرانترین ساختمان ها و امارات در بسیاری از کشورهای دنیا است که اینها هنوز در پای بتان افتاده از بشر امروز. یعنی یه بحث تاریخی نمی کنه خداوند سبحان در قرآن. فرمود و اتخذوا من دونه آلهه. خب یک، لا یخلقون شیئا، اله و معبود، اون ذاتی که مورد عبادت قرار می گیرد و نابترین حس و حال خودش رو انسان پای او صرف می کند که پرستش است، باید خالق باشد، باید آفریدگار باشد. معبودی که غیر آفریدگار باشد که معبود نمیتونه باشه اصلا. کدام جمال مطلق و کمال مطلق در غیر خالق جمع میشه؟ اگر پدیده ای مخلوق بود، محدودیت زمان داره، محدودیت مکان داره، محدودیت ابعاد داره، یعنی دارای ابعاد x y z زمان 4 تا بعد داره. فرمود لا یخلقون شیئا، این معبود هایی که عبادت میکنن که اینا لا یخلقون شیء، اینا خالق نیستن، چیزی نیافریدند. و هم یخلقون، و اینا خودشون مخلوقند. یعنی این معبود ها همشون عناصرن، اینها مواد و عناصر خلقتند، اینها تمام سابقه عدم و نیستی دارن، به وجود آمدن. چطور میتواند یه پدیده این چنینی که ایجاد می شود، اعدام دارد، نابودی دارد، از میان می رود، فنا دارد، این به عنوان معبود برای انسان ها مورد پرستش قرار بگیرد؟ و هم یخلقون. 2-3 ولا یملکون لانفسهم ضرن. 4 ولا نفعن. این بتانی که مورد پرستش در طول تاریخ قرار گرفتند از سوی بت پرستان، اینها لا یملکون لانفسهم، هیچ مالکیتی ندارن. لا یملکونه یعنی لا یقدرونه، اینا هیچ قدرتی ندارن، هیچ چیرگی و تسلط و مالکیتی ندارن. لانفسهم، برای جان چه این کسانی که اتخذو اینها رو انتخابشون کردن، چه برای خودشون، چه برای خود این آلهه ها. زرن ولا نفعن، زر زیان و آسیب هاست، نفع هم که منافع است. دقت بفرمایید، از مهمترین فلسفه های پرستش در طول تاریخ در میان جامعه بشری این بوده است که انسان ها در زندگی احساس کردن یه آسیب ها و خطراتی تهدیدشون می کنند که اینها فرادست بشریت است، اختیاری انسان در اون نداره، در مقدرات بشری نیست. احساس کردن این زلزله های مهیب می آید، این بارش های اونچنانی که یه لحظه میاد یه سونامی حرکت میده و در پی اون میبینی چه اتفاقاتی میفتد، یه خشک سالی های مهیبی میآید که از دست بشر برون و انسان ها در اون نقشی ندارن، و ده ها عوامل دیگر اینچنینی، یه خطرها و حوادث مهیبی رو انسان ها در وجود احساس کردند و دانستند که در تقابل با این زیان ها از اراده انسان کاری بر نمیاد، آدمی ها نمیتونن مقابله کنن با این به اصطلاح آسیب های جدی که تهدیدشون میکند، و احساس کردن در این وجود یه منافعیست، یه سودهاییست، یه برکاتیست در این آسمان و زمین که اینها بالاخره باید آدمی از اون بهره ببرد، اما از دست انسان برون، از قدرت و توان انسان خارج، و نیاز به یه عامل فرادستی است که بتواند دستی از غیب برون آید و کاری بکند. این شد از فلسفه های مهم پرستش و عبادت در میان جامعه بشری، یعنی دفع زیانها و جذب و کشیدن منافع. این نکته بود که کاملا از دیرباز در باب عبادت رابطه بین انسانها و معبودان این چنین بود که در مسیر عبادت از معبود خودشون میخواستن که دفع زیان کند و منافع و فواید رو براشون جلب کند. این یه انگیزه بسیار عقلایی و بسیار درست و دقیق، کما اینکه شاهد این رو و تایید این رو در خود قرآن میبینیم. یدعون ربهم خوفا و طمعا، تمجید میکند از تهدیت، از کسانی از بندگانش که خدا را میخوانند به خاطر خوف و طمع. خوف یعنی به خاطر ترس از آسیب ها، زیان ها، حوادث، ناکامی ها. از اون طرف خدا را میخوانند به خاطر طمع به منافع، فواید و امثال اون. کاملا این تایید میشه. حالا بالاترین خوفی که انسان میخواند معبود رو و خداوند رو میخواند، الله تبارک و تعالی رو، به خاطر اون بالاترین خوف قهر خداست. خشم و غضب الهی سن بد شرب به کل شدید، اون بطش و عکس قدرت الهی است که اوج شدت رو دارد، که باز نماد کامل قهر الهی میشه دوزخ، یعنی خوف از دوزخ. از اون طرف بالاترین نماد لطف و منفعتی که برای انسان جلب میشه رحمت خداوندی است، که جلوه رحمت الهی هم در خلد برین و بهشت جاودان دیده میشه. یعنی پای دوزخ و پای بهشت هم در این فلسفه عبادت به صحنه میاد و روشن میشه که یدعون ربهم خوفا و طمعا، یه چنین چیزی وجود داره. حالا اینجا یه داخل پرانتزی عرض میکنم، یه تبصره مادهی وجود داره که برای الان که این مطلب رو مران دارم میگم، در ذهن بعض از دوستان داره این بحث میچرخد که ما از دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی، تو توبا و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. این تو ذهنتون داره میچرخه. ببینید، از فلسفه های عمده و مهم پرستش و عبادت همین است که عرض کردم خدمت دوستان عزیز. اما چه بکنیم، ما با یه مکتبی آشنا شدیم، ما یه معارفی رو دریافت کردیم از مکتب گران سنگ و دورربار اهل بیت عصمت و طهارت زوات مقدسه محمد و آل محمد. که قوغاست، ما با موحدی آشنا شدیم که اون موحد این آموزش رو به ما داده است که الهی ما عبدتو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتو که اهلا للعبادت و عبدتوک. ما سخن فرزند ابو طالب رو شنیدیم که میگوید خدایا من نه به خاطر خوف از عذاب تو رو عبادت میکنم، نه به خاطر طمع در بهشتت تو رو عبادت میکنم، بلکه من تو را میخواهم حبا لک، من تو را چون شایسته عبادتی عبادت می کنم، تو را برای تو عبادت می کنم. و این سطح بالاست، این یه ارتقا ایست دیگه در این مقام. بالاخره از اون سطح متوسط معمول عبادت سخن فراتر رفته، به دلیل اینکه این گوینده این کلام فارغ التحصیل اول و ممتاز بالاترین مکتب های توحیدی طول تاریخ در میان انبیاء الهی است و این شاگرد ممتاز مکتب پیامبر مکرم اسلام که به این مراتب بالا رسیده است که نگاهش به ذات احدیت و ارتباطش این گونه آزادوارانه شده است و با این دیدگاه نگاه میکند. و الا این که یدعون ربهم خوفا و طمعا باشد بسیار به قاعده درست و یه اصلی است که مورد تأیید قرآن است که مشاهده میکنه. خب فرمود ولا یملکون لانفسهم ضرا، اینها معبودهایی رو عبادت میکنن که لا یملکون لانفسهم، هیچ برای خودشون و برای دیگران نمیتونن دفع زیانی بکنن، اینها هیچ خاصیتی در وجودشون نیست، ولا نفعن و نمیتوانن که منفعتی را برای کسی، قدرت ایجاد منفعتی و منفعت آفرینی رو دارن. بالاخره در اسماء و حسنای الهی میگید یا دافع و یا مانع، می نشینیم این نام های زیبا رو در جوشن کبیر می خوانیم، خدایی که دافع ضرر است، مانع ضرر است، دفع می کند، منع می کند، رفع می کند، رافع است، مانع است، دافع است. از اون طرف یا منعم و یا مفسل و یا مجمل، این نعمت رو میده، فضل رو میده، عنایت رو میده و بخشندگی این چینی نسبت به انسان دارد و این هر دو سو رو میبینیم. لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا، این مقام خداوند است و حضرت احدیت که صد هزاران دام و دانه این خدا ما چو مرغان ضعیف و بینوا، ما بالاخره زیر این آسمان ماندیم و میدانیم تمام نگاه ما به توست که تو دفع میکنی زیان را از ما، تو منافع را به سوی ما هدایت و جلب میکنی. و الال ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا، غیر خداوند نیست. ولا یملکون موتا شد یک، اینها معبودهایی را عبادت میکنن که لا یخلقون شیئا، هیچی نیافریدن. دو و هم یخلقون، خودشون مخلوقن. سه لا یملکون لانفسهم ضرا، چهار لا یملکون لانفسهم ولا نفعا، پنجم ولا یملکون موتن، شش ولا حیاتن، هفت ولا نشورا. اما این سه نکته عجیب بسیار فوق‌العاده است. اینها معبودهایی رو در طول تاریخ، یعنی ما سوى الله من دون الله، آنچه را که تصور شده است از گذشته تا نزول قرآن، از نزول قرآن تا انقراض زمین اگر باشد، اینها کسانی هستند، این معبودهای جز خداوند که لا یملکونه، هیچ مالکیت اقتداری ندارن اینها بر موت و نه حیات و نه نشور. سه نکته رو مطرح می کنند خداوند سبحان که در مورد ما انسان هاست. خب استهزار دارید، تمام هستی انسان سه مقطع جدی وجود انسان این سه واژه ای است که ذات احدیت در قرآن در اینجا به کار میبره. نمونه عالی اون رو در سوره مبارکه مریم میبینیم، در مورد جناب یحیای زکریا، در مورد خود حضرت عیسی مریم دو بار تکرار میشه با یه تفاوتی، یکی سلام علیه، یکی خود عیسی میگوید و سلام علیه. وقتی که پایان ماجرای عیسی میشه از زبان عیسی خداوند میگوید و سلام علیه، سلام خداوند بر من عیسی باد و سلام علیه یوم ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعثو حیا. بعد میگه ذالک عیسی ابن مریم، این عیساست با این معرفت و شناخت. عیسی میگوید سلام خدا و امنیت الهی بر من باد آن روزی که متولد شدم، روزی که جان میدهم و میمیرم و روزی که مبعوث خواهم شد. فرمود لا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا، اینها نه مالک مرگن نه مالک حیاتن نه نشور. این سه مقطع مهم وجود انسان رو خداوند در اینجا مطرح میکند که تمام اختیار اون در کف با کفایت حضرت اوست و هیچ معبودی و هیچ مقامی جز اون نقشی در این مقطع زندگی انسان ها ندارد که الان توضیح میدم. فقط یه واجهش رو بگم، موت و حیات که روشن، ولا نشورا، کلمه نشور از ماده نشر میاد. نشر به معنای بست، به معنای انبساط، گشادگی، گسترش دادن. هنگامی که انسان چهرش گشاده میشه، شادمانی تو قلبش میاد، چهره باز میشه و منبسط میشه، این رو در کلام عرب چه میگوین؟ نشره. نشره، اون حالت نشاط و شادمانی انسان با این عبارت گفته میشه. و از صحف و نشرت، از ویژگی های قیامت و عالم قیامت که یوم النشور نامیده می شود به این دلیل است که همه چیز در اون عالم نشر می شه، باز می شه، که حالا در جای خودش عرض می کنه. خب استهزار دارید، لا یملکونه، هیچ کسی جز حضرت احدیت هیچ مالکیتی بر حیات انسان ها ندارد، یعنی هیچ کی جز ذات او نمی داند که چه انسانی متولد می شه و حیات پیدا می کند. حالا تعالا الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، در عدم بودی مستور وجود تا محبت پرده ما را زدود. این دست قدرت الهی است که از عدم به وجود می آورد انسان رو و هیچ انسانی، هیچ پدیده قبل از اینکه خداوند او را ایجاد کند سابقه ای نداره، در جایی نبوده است جز عدمیت محض که بالاخره یه وجودی و نشانه ای از اون داشته باشه. خدای سبحان هستی میدهد، حیات به ما میده، اما اینکه این حیات چگونه است، هیچ کسی مالکیت بر این حیات نداره که انتخاب کنه. ما نمیتوانستیم انتخاب کنیم که آسیایی باشیم یا افریقایی باشیم یا اروپایی باشیم. هیچ حق انتخابی ما نداریم در مورد حیاتمون که از صلب کدام پدر و از رحم کدام مادر به دنیا بیاییم. این ژنتیک وجودی ما از کدام پدر و مادر باشه، بالاخره این کروموزوم ها چطور شکل گرفته باشد، ما هیچ نقشی نداریم. تمام اون لا یملکونه، هیچ کی مالکیت ندارد بر این امر حیات جز حضرت احدیت که در چه مقطعی از زمان، در چه برهی از تاریخ بشر، در چه جغرافیایی، از چه خاندان و دودمانی، از چه پدر و مادری و با چه لقاهی یه انسان متولد میشد و خداوند سبحان حق حیات به اون میده. هیچ، این مقامی است که یحیی و یمید، صرفا از آن حضرت محیی است، اوست که این حیات رو به تک تک ما داده است. خب این دوران زندگی رو طی میکنیم، میگذرد، به پایان میرسد، اختیاری برای ماندن نداریم، هرچه اصرار کنیم که بمانیم خوش از اوم، دریغا که جاودانی نیست، امکان ماندگاری نداریم. هرچه چانه زنی کنیم، دانش پزشکی رو بالا ببریم، امید به زندگی رو به اصطلاح امروز عالم پزشکی بالا ببریم، بگیم امید به زندگی در کشور جمهوری اسلامی ایران رسیده به 74 سالگی، خب با قول غربی ها سووات، بعدش چی؟ خب سم مازا، حالا چقدر بیاد بالاتر، این مثلا 5 سال دیگه هم بیاد بالاتر، 4 سال دیگه هم بیاد بالاتر، دیگه ما نمیتونیم متوقف کنیم زندگی رو. مرگ در انتظار تک تک ماست و منتظر ماست که ما به سوی مرگ گام می نهیم و به مرگ و آستانه مرگ خواهیم رسید. لا یملکونه، هیچ کی مالکیت موت نداره، نمی تواند مرگ رو کنترل کنه و نمی توانیم کنترل کنیم. و ما تدری نفسان به ای عرض تموت، هیچ کی نمی تونه کنترل کنه عزیزان که کجا می میرد، کجا نمی میرد، کی نمی میرد. بارها خدمت عزیزان عرض کردم این که امیر المؤمنین با تمام عظمت و بزرگواری و مقام علمیش، باب و علم نبی، باب و علم نبی، انا مدینت العلم و علیون بابا، میگه این راز این که هر انسانی چه مقدار عمر میکند. چرا یه انسانی 20 سال عمر میکنه، یکی 50 سال، یکی 80 سال؟ برای من علی گشوده نشد این راز و نخواهد شد، و نخواهد شد. لا یملکون موتن، هیچ کی مالک مرگ نیست و اختیاری در مرگ ندارد جز لا اله الا هو، جز حضرت ممیت، یحیی و یمیت، این اختیار حضرت اوست. این همه ادله توحیده، همه ادله خداپرستی و یکتاپرستی است که خداوند اینطور داره میگه. این دو سوم ولا نشورا، بالاخره ما میدانیم که همه به سوی میرویم، به عالمی میرویم که این زندگی دنیا یه مقدمه بیش نیست نسبت به اون عالم، و حقیقت زندگی و حیات بشری در انتظار ماست در عالمی که پیش روست. نام اون عالم چیست؟ عالم نشور. این دنیا رو که میبینیم دنیایی است که عزیزان دنیای اندماج و فشردگی و ظاهری است، یعنی یه دنیایی است که یعلمون ظاهرا من حیات دنیا. انسان ها یه ظواهری میبینیم، ما از نزدیکترین عناصر زندگیمون ماهیت و ذاتی خبر نداریم. ما نمیدونیم ذات حرکت چیست، ما نمیدونیم ماهیت نور چیست، ما نمیدونیم ماهیت ظلم چیست، ما نمیتونیم ماهیت عدل چیست. ما همین اشیاء پیرامون خودمون رو، اون ذات اشیاء رو نمیشناسیم، ما ماهیت اشیاء رو نمیشناسیم عزیزان، ما ماهیت اشخاص رو نمیشناسیم در این دنیا، ما حقیقت وجودی افراد رو نمیدونیم. در همین خطبه که الان اشاره کردم مضمونش رو خدمت دوستان در باب مرگ، خطبه 149 نهج البلاغه است، امیرالمومنین فبدن قدن ترونی، فردا منو میبینید و یک شف لکم انسرائری، و باطن و حقیقت علی فردای قیامت برای شما آشکار میشود. در این دنیا کسی علی را نمیشناسد به کنه وجود علی. در خطبه 149 نهج البلاغه مشاهده بفرمایید. ما اشخاص رو در این دنیا نمیشناسیم، ما یکدیگر رو به شکل واقعی در این دنیا ماهیت وجودی هم رو نمیدونیم. ما نزدیکتر بگم اعمال خودمون رو، کارهایی که داریم انجام میدیم صبح تا شب، ماهیت و حقیقت این اعمالمون رو نمیدونیم. ماهیت خدمت را یا ماهیت خیانت را، ماهیت دروغ را یا صداقت را. اگر ما ماهیت صدق و کذب رو میشناختیم، به واقع یه انسانی تا پایان عمر یک بار نزدیک دروغ نمیشد، نزدیک زنا نمیشد، نزدیک ربا نمیشد. ما ماهیت ها رو نمیشناسیم. اما اون روزی که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اون روزی که تمام اعمال انسان‌ها که در وجودشان نهفته است برون کشیده می‌شود، بعد می‌بیند کتابا یلقاه منشورا، نشور، منشور یعنی گسترش یافت، عالم انقباض تبدیل میشه به عالم انبساط. همه چیز رو انسان دیگه اونجا یه عمل ساده‌ای که در 5 دقیقه انجام دادی، هزاران ساعت ماهیت عملت رو میبینی، اما مبسوطش رو، ذات اون رو میبینی. یوم هم بارزونه، تمام بروز و ظهورش رو میبینیم. این عالم قیامت است. لا یملکونه، هیچ کسی در عالم قیامت مالکیت نشور نداره. تمام حقایق قیامت به ید الله تبارک و تعالی در دست اوست. ایجاد قیامت، ظهور قیامت، محاسبه قیامت، کتاب قیامت. اصلا بالاتر عرض کنم براتون، بالاخره اون عالم عالم نشور است. ما الان یه چیزی میگیم، یه لا اله الا الله میگیم، ما بالاخره یا محسن و یا مجملی میگیم، ما یا اللهی میگیم، یا کریمی، یا رحیمی، یا ودودی، یا غفوری. اونجاست که نشر میشه عزیزان، باز میشه و اونجاست که مشاهده میشه حقیقت این اسماء و صفات الهی. و یعلمون ان الله هو الحق المبین، اونگاه مبین میشه تمام این حقایق و آشکار میشود. هیچ کسی اختیاری در اون جهان ندارد، هیچ مالکیتی کسی ندارد جز خداوند سبحان. این شد هفتا نکته عجیبه. و اتخذوا من دونه آلهتن، از روز نخست جز خدا هر معبودی و هر مظهری قرار داده شد برای پرستش، چه توتم ها و بتان، چه تمام مظاهری باشه که امروز هست، چه خود وجود انسان، حتی خود انسان بت خود شد و خود خدایی شد در دورانی از تاریخ بشر، مانند بخشی از دوران ما. لا یخلقون شیئا، نمیتواند بیافریند، هم یخلقون مخلوق است، لا یملکون لانفسهم، نمیتواند مالکیت حقیقت دفع زیانهای جدی رو داشته باشد، نه منافع کلی رو میتونه جلب کنه، ولا یملکون موتن، اختیار مرگ رو، نه حیات رو و نه نعش رو ندارد در دست. بسیار خوب. این در مورد چی؟ در مورد خداوند سبحان. این که تبارک الذی، اون خدایی که نازل کرده از قرآن رو، بالاخره اینها و اتخذوا من دونه، رفتن به راه‌های بیراهی این چنینی و به ساحت قدسی حضرت تبارک و تعالی این اهانت‌ها و توهین‌ها شد. و قال الذين كفروا، دوم چی بود؟ تبارک الذي نزل الفرقان. دومین نکته‌ای که در آیه نخستین مطرح شد بحث فرقان بود، قرآن، با تمام توضیحاتی که شب اول دادیم و در ادامه هم گفتیم. حالا میره سراغ قرآن، دومین بخش رو حضرت اهدیت مطرح میکنه. خوب دقت کنید، خیلی مهمه. و قال الذين كفروا، و کافران گفتن، ان هذا الا افکن، افترا، و اعانه علیه قوم آخرون. ان هذا، نیست این. هذا به چی اشاره میکنن؟ به قرآن. وقتی چیزی رو میخواد کسی از سر توهین و تحقیر مطرح کنه، دیگه اینطور میگه، یا همین آدم، همین چیز، مثلا ان هازا، نیست این فرقان و این قرآن، الا افکن، نیست مگر افک. افک یعنی دروغ، اما نه هر دروغی. گاهی دروغ های انسان ها میگن که جوری مهندسیش کردن که کمی وقتی نگاه میکنی به راستم میماند. این دروغ از راست میگیرد فروغ، یه جوری میسازنش که بتونه باور انسانها رو به خودش جلب کند. اما گاهی دروغی است که 100% دروغ و واژگون و وارونه است، این رو میگن افک، چون خود کلمه افک به معنای وارونگی است. میگویند این 100% دروغ است، افک کن، افترا. این دروغی است که افترا فاعلش کیه؟ پیامبر. این مرد، این پیامبر، و این دروغ ها را بافته است. افترا یعنی بافتن دروغ، یعنی دروغ بستن. دروغ بستن بر دیگری را افترا میگویند. کذب دروغه، اما اگر شما به کسی دروغ ببندید میشه افترا. افترا اینها را بسته است، به اسم خدا میگوید. خب این رو گفتن افک است. بعد یه مرتبه خوب دقت کنید، ببینید، اولا این رو عرض کنم خدمت شما، اولین حرکت طبیعی که در مقابل پیامبران الهی مطرح شده، در مقابل پیامبر مکرم اسلام مطرح شد، همین بود. چرا؟ چون قرآن آمده است که تمام این ساختارهای ناپسند اجتماعی رو به زیر بکشد. قرآن اومده است تمام باورهای غلط این جامعه رو مخدوش کند، زیر و زبر کند. اومده تمام 360 بت جاری به حاکم در جزیره العرب رو به زیر بکشد، بعد بگن اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب ان هذا لشیء یراد. این چطور یک خدای یکتا؟ این چطور ما که 360 بت داریم چطور میشه فلان اینا؟ این پیامبر و این قرآن اومده که تمام این باورهای منحوس این جماعت رو به زیر بکشد، خرافات رو به زیر بیاره، جهلهای اینها رو فرو بریزد و اینها رو مخدوش کند و از میان برد، رفتارها و سنتهای غلط اجتماعیشون رو زیر و زبر کند. یعنی اومده اصلا این ساختارها رو زیر و زبر کنه و فرو بریزد. خب بدیهیست، استعذار دارید، همیشه بالاترین مقاومت انسانها در قبال چیه؟ تغییر. بالاترین مقاومت انسان ها در قبال تغییر. خودتون نگاه کنیم در زندگیمون، حتی در مسائل عادی و معمولی زندگی ناخواسته ما در قبال تغییرات مقاومت میکنیم. یعنی وقتی تغییر کسی میخواد تغییری در وجود ما ایجاد کنه یا پیشنهادی رو میده، همون اولین جواب ما نیه. اه مگه میشه؟ ابتداعا ردش میکنیم. حالا یه کسی که میخواد بیاد تغییرات ایجاد کنه که در نتیجه این تغییر چه میشه؟ منافع صاحبان قدرت، صاحبان ثروت، صاحبان اعتبار این جامعه از میان میرود. دیگه اینها حافظتون رافعه خواهد شد، زیر رو میشن، بالاخره نمیتونن تو این جامعه ابولهب‌ها، ابوسفیان‌ها، ابوجهل‌ها دیگه اون سیادت و اقتدار و آقایی خودشون رو داشته باشن. بلال‌ها به میدان میان، مقدادها به میدان میان و هم ماجرا عوض میشه اصلا به لحاظ ساختارهای اجتماعی. لذا مقابله شروع میشه. اولین مقابله چیه؟ چون بالاخره در قبال حجت حق و سخن استوار الهات و برهانکم ان کنتم صادقین، در قبال این برهانی که ارائه میکنه قرآن و بعد میگه برهان بیارید، بیاید بنشینید، بگو تا چه داری بیار از خرد که گوش نیوشنده زو برخورد، بیاید بشینیم صحبت کنیم. اینا که چیزی ندارن، حرفی ندارن برای گفتن، حجت هم داهزتون، اینا حجتشون باطله، حجت بالغه که ندارن. نتیجه چی میشه؟ اولین کار و اولین راه بدوی این بود که بگوین دروغ است، دروغ است، دروغ است. اینم که مایه ای نداره، هزینه ای نداره دیگه. حالا تا شما بیاید این رو اثبات کنید که راست است، بالاخره اینها یه مقداری از مسیر رو رفتن، یه مقداری زمان خریدن دیگه به اصطلاح امروز. و این اتفاق می افتاد. اولین کار اینه که اف کن، گفتند این قرآن افک است، این هازا الا اف کن، افتراح، این رو بافت است. بعد یه مرتبه متوجه شدن که نمیشه، الان که میگن این دروغه، وقتی نگاه میکنه خب این قرآن چیه؟ خب بیایم این قرآن رو نگاه بکنیم بعد بگیم. حالا مردم بالاخره میان، اینطور نیست که همه چشم و گوش بسته بگن بله دروغ است. میان یه نگاه میکنن، گوش میکنن چی میگه این پیامبر، بعد میپذیرن که این دروغ است یا نه. خب نگاه کردن، دیدن که این قرآن چی میگه. از روز نخست آفرینش شروع میکنه. اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. از نقطه اول خلقت آغاز میشه، از اون جایی که تمام وجود پیوسته به هم بود، رتق بود و خداوند رو فتح کرد و این هستی ایجاد شد. از نقطه آغاز خلقت، حالا نمیخوایم بگیم 100% بیگ بنگ، اما بالاخره نقطه آغاز خلقت، مهبانگ. بعد میره تا آخر، میگه یوم نطوی السما کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیده. یه روزی خواهد آمد که تمام این آفرینش را که میبینید، مانند اینکه این کاغذ را ما جمع میکنیم و لوله میکنیم و تا میکنیم، جمع خواهیم کرد. کطی السجل للکتب، عجیب. آیه 105 سوره انبیا روز اول وجود و هستی رو مطرح میکند، انتهای خلقت رو مطرح میکند، به تمام اجزاء و زیبایی های آسمان می پردازد، به تمام زیبایی های زمین می پردازد، از نقطه آغازین وجود انسان مطرح می کند، تمام رازهای درونی انسان رو مطرح می کند، یه بحث عجیبی رو در مورد جان و هستی انسان مطرح می کند. تبارک الله احسن الخالقین رو با نفخت و فن روحی عرض به سم منشعنا و خلقن آخر، اون بحث آفرینش وجود انسان از اجزاء وجودی جنینی اونگاه بعد روحانی انسان رو مطرح می کند، حالات وجودی آدم رو به زیبایی این کتاب مطرح می کند، تمام گذشته تاریخ رو تحلیل می کند، پیش رو می گذارد، از کوچکترین اجزاء وجود نمی گذارد، از این اشتر آشنا که نمیگذارد، از و آها ربک الی النحل زنبول عسل هم نمیگذارد، ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه، از پشه هم نمیگذارد. وقتی نگاه کردن دیدن نمیشه که این همه حقایق عجیب و این گستردگی عجیب بگیم اینها چیه، دروغه و این خودش بافته. گفتن و اعانه علیه قوم آخرون، نه نه، اینها یه چیزاییه که دیگران اومدن کمکش کردن، کار خودش نیست که این همه مطالب رو بگهد. و اعانه علیه قومون آخرون، 1954 در کنگره حزب کمونیست، عرض به خدمتون شوروی سابق، گرد همایی بود اونجا، در باب ادیان اظهار نظر میکردن، به اسلام رسید و قرآن رسید. گفتن اتفاق نظر بر این است که این کتاب، بله این قرآن، کار یه تمدن و گروهه، این کار فرد نبوده، این قرآن که تنظیم شده قطعا یه گروه هایی بودن، یه به اصطلاح نشست هایی بوده، همفکری هایی بوده، اتاق فکر هایی بوده که این مجموعه مطالب رو گردآوری کردن. این ثبت تاریخی است در تاریخچه حزب کمونیست شوروی سابق. اعانه علیه قوم آخرون، گفتن یه جماعت دیگه‌ای کمک کردن بهش. این افک خودش نیست، اول گفتن افک، بعد از حرفشون برگشتن قوم آخرون. خب اینا کیان قوم آخرون؟ ممکنه با بعض از علماء یهودیشان آشنا شده، یا نه ممکنه اون اداس غلام رومی، ممکنه اون روزبه ایرانی، ممکنه اون جبر و یسار، اونها افریقایی هایی که آشنا بودن با مسیحیت، اینا کم کم تو این کوچه پس کوچه های مکه نشستن با ایشان صحبت کردن، کمکش کردن در اینجا. بعد قرآن میگه، میگویند که بشر او را آموخته است، لسان الذی یلحدون الیه اعجمی. اینایی که شما میگین، اولا روزبه در مدینه با پیامبر آشنا شد، سلمان، نه در مکه، اصلا در مکه نبوده سلمان. نمیدونم اون اداس رومی، اینها اصلا زبان و ادبیات عرب نمیدونستند. اینا بردگانی بودن که اومده بودن به مکه، اصلا عربی نمیدونستند. اما هازا عربی، این به زبان عربی مبینه. چی دارید میگید شما؟ اصلا تو نواستون هست چی دارید میگید؟ بعد قرآن میگه قوم آخرون، بعد میگه فقط جا و ظلمن و زورا. یه کلمه کوتاه میگه، بعد بررسی میکنه قرآن اینا چه ظلمی را آوردن و چه زور و سخن باطل و منحرفی رو مطرح میکنن. اینا چه ظلمی رو دارن در حق بشریت، در حق قرآن و در حق پیامبر مرتکب میشن که این گونه داوری میکنن. و اینها چه زوری رو میگن؟ کلمه زور، زور پارسی نیست که سالی که زور 13 ماهه. این زور به معنای زوره، انحراف، سخن منحرف و سخن فریبنده. زورا یه پله اومدن بالاتر و قالو اساطیر الاولین، گفتن نه این شاید چیز دیگری باشد. این شد دو، اول گفتن افکس، بعد گفتن اعانه قومن، بعد سوم و قالو اساطیر الاولین. نه اصلا ما پروندهش رو بررسی کردیم، اینها اسطوره های اولین است. اساطیر جمع اسطوره است، مثل احادیث، احدوث، اکاذیب، اکذوبه. اساطیر یعنی چه؟ اسطوره یعنی چه؟ یعنی اون یه مطالبی که اینها نه جنبه تاریخی دارد، نه جنبه به اصطلاح حتی داستان سرایی دارد. وقتی خدمتون عرض میکردم که هیستوری، استوری، اسطوره، یعنی گاه ممکنه چیزی تاریخ باشد، اون چه واقع شده است نقل میکنیم، گاه ممکنه چیزهایی باشد که شبه تاریخ باشه، تاریخ نیست اما ممکنه باشه، میشه داستان. اما یه چیزهایی که نه تاریخ است و نه داستان است، کار اون در ذهن بشر است، میشه اسطوره. فقط ضحاک ماردوش این اسطوره. کیومرته، کیومرس، زنده نامیرا، اسطوره است. ماجرای بزد تیر بر چشم اسفندیار، اسفندیار رو این تن، اسطوره است. اینا اساطیر الاولین است. رفته این پیامبر این اسطوره های این طرف اون طرف رو پیدا کرده است، به اسم عاد و ثمود و غیره اینها رو جمع آوری کرده است. بعد اکتتبه ها، اینها رو چکار کرده؟ اکتتاب کرده، یعنی نسخه برداری کرده است. اینا رو از این طرف اون طرف رفته برگشته، گشته این طرف اون طرف تو این سفرهای تجاری که رفته، اینها رو اکتتاب کرده، اینها رو نسخه برداری کرده. یا نه اصلا فهیه تملا علیه بکرتن و اصیلا، شب و روز بکره، صبحگاهان و اصیل، یعنی دم به دم، آن به آن برش املا شده. تملا یعنی وقتی یک کسی یه چیزی رو میگه شما میشنوید، مینویسید، حفظ میکنید، حفظ میکنید یا مینویسید. اینها شب و روز بهش گفتن، پرش کردن، این مطالب رو فرا گرفته است و حالا اومده مطرح کرده. ببینید اینجا گاهی قرآن بعضی اینکه این حرفا رو میگه، میگه نگاه کنید ببینید اینا چقدر خودشون فرو رفته در قول مختلقن، اینا چقدر فرو رفته در تحیر و تهافت و این سردرگمی و تناقضات گفتاری هستن. خب اینجا من یه جمله رو عرض کنم خدمت عزیزان قبل از اینکه ادامه رو بدم. قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات والارض. عزیزان من، از روز اول نسبت به قرآن خداوند داره مطرح میکنه، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، بعد میگه وقال الذین کفروا ان هذا الا افکن. افک است، دروغ است، بافته است، کمکش کردن، اساطیر است، اکتتبه ها. اصلا توجه دارید اینه که پیامبر مکرم اسلام، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. چرا؟ یلده و ما تخطهو به یمینک. پیامبر شما ننوشتی این مطالب رو، اگر شما می نوشتی، نوشتن می دانستی، به ظاهر نشون می دادی که بلدی، خواندن بلدی در بین این جماعت، بعد این اکتتبه ها می ماسید. بعد میگفتن ها بله این رو رفته از این طرف اون طرف یاد گرفته است. اذن لرتاب المبتلون، میدان داده میشد به این کسانی که اینطور بگویند. این رازیه که پیامبر نباید بخواند، نباید بنویسد که بدانند معلمی استادی ندارد، از جایی و مکتبی استفاده نکرده. حقایقی که میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب، اینها هیچ ربطی نداره. خب این شروع شد عزیزان از روز نخست در تقابل با وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. این حرکت ادامه پیدا کرد، آغاز شد، خود خداوند گفت این رو، یعنی ذهنیت رو مسلمانان و مخاطبان قرآن داد، آماده کرد ذهنشون رو که بدونید این حرفا رو خواهند گفت. و این ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد تا امروز. یعنی یه شبهه‌ای رو، یه مسیری رو قرآن بازگو میکند و در قبال این چه امواج تاریخی ایجاد شد، چه برخوردهایی، چه خونهایی، چه ظلمهایی و زورهایی، به تعبیر قرآن فقط جا او ظلمن و زورا، چه انحرافاتی، چه تزویرهایی، تزویر و زور از یه ماده میاد، چقدر فریبندگی هایی رو ایجاد کردن که وقتی بعض از بالاخره این کسانی که این مسیر رو در طول تاریخ ادامه داده بودند تا روزگاران ما شرمسارانه ابراز کردن، بس است دیگه با این کلام، اینطور شما رو به عیسی قسم اینطور برخورد نکنید، شما رو به مقدسات قسم اینگونه برخورد نکنید. و تقاضا کردن از همکیشان خودشون که مسیرشون رو عوض کنند در برخورد با قرآن. اجازه بدید یه چند سطری رو براتون بخونم، یه مقداری دلهاتون صفایی پیدا کند و عرض به خدمتون. حالا بخشای دیگه ای رو میخونم، اما اول این قسمت رو بخونم. بالاخره توماس کارلایل، فیلسوف بزرگ اسکاتلندی، صاحب کتاب قهرمانان و قهرمان پروری که این در پارسی هم ترجمه شده، کتاب در عربی هم الابطال این رو ترجمه کردن، این کتاب ایشان رو، یکی از زشت‌ترین ننگ‌های تمدن این عصر آن است که نسبت دروغ و فریبکاری به محمد صلی الله علیه و آله است. و اسلام داده شد، یکی از زشت‌ترین ننگ‌های تمدن این عصر آن است که نسبت دروغ و فریبکاری، اف کن اعانه علیه قومون، همین هایی که قرآن داره میگه تا این عصر و زمان. اکنون وقت آن است که با این سخنان شرماور به مبارزه برخیزیم، زیرا رسالتی این که پیامبر انجام داد همچون چراغ نورافکنی است که 12 قرن صدها میلیون انسان هم نوع ما را هدایت کرده است. تا قرن 19 هم داره میگه نویسنده که مال اون زمانه. آیا کسی این تهمت دروغ درباره وی را باور خواهد کرد؟ من ابدا باور نمی کنم. حتی اگر دروغ و فریب در بین همه دیگر انسان ها آنچنان رواج یابد که مانند سخن راست مورد پذیرش قرار گیرد، زیرا در این صورت مردم ابله و دیوانه خواهند بود که چنین اتهامی را به پیامبر بزنند. ای وای، این چه سخن زشتی بود که سفیهان و نابخردان بر اثر کفر و الحاد ساختند، و همین سخن نشانی از خباثت و پلیدی دلها و مرگ روح آنان است، و انسان دانشمند هیچگاه سخنی کفرآمیزتر از این را نشنیده است. میخواد از این دفاعیه بالاتر و جالبتر باشه؟ از یه دانشمند صاحب قلم مسیحی غربی. ای برادران، مگر امکان دارد کسی با دروغ چنین آیین استوار در تاریخ بسازد که تاکنون این همه درخشش داشته باشد؟ والله که این سخن دروغی است که مثل دروغهای دیگر در تاریخ مکه جمعی کینه توزانه یا دنیا پرستانه جعل کردند. خیلی عجیب. بعد به جای میگه او رسولی است که از جانب ابدیت ناشناخته به پیامبری به سوی ما مبعوث شده است. هر نامی که بر او نهیم، شاعر، پیامبر، خدا، میدانیم که سخن او از انسان دیگری اقتباس نشده، اکتتبها فهی تملا علی، بلکه از هسته مرکزی حقایق عالم برگرفته است. او باطن همه چیز را میبیند و پرده های ظلمانی دنیای فریبنده مانع حقیقت بینی او نیست. او بزرگ مردی که خداوند علم و حکمت به او آموخته است، پس بر ما واجب است که به او گوش فرا دهیم. محمد در دیدگاه من قطره ای از جوهره حقیقت عالم بود سطح شخصیت او برتر از آن بود که به خواسته حقیر و ناچیزی چون سلطنت و حکومت و مانند آن بیندیشد. محمد ستاره شهاب نورافشانی بود که تمام عالم را روشن کرد. همین کتاب هیرو و عرض به خدمتون، عجیبه واقعا وقتی این قسمت ها رو انسان میبینه. حالا اون نویسنده محمد پیامبری که از نو باید شناخت رو دیگه، کنستانتین ورژیل رو خیلی از دوستان میشناسن، این گیورگیو ورژیل رو که اسلامشناس رومانیایی بود، با اینکه پیامبر اسلام امی بود، در اولین آیات که بر وی نازل شده صحبت از قلم و علم، یعنی نوشتن و نویسانیدن و فرا گرفتن و تعلیم دادن است. در هیچ یک از ادیان بزرگ این اندازه برای معرفت قائل به اهمیت نشدند و هیچ دینی را نمیتوان یافت که در مبدأ آن علم و معرفت اینقدر ارزش و اهمیت داشته باشد. و این حقانیت قرآن است. توجه دارین؟ و دیگه حالا این میخوام بگم که بالاخره با این مسائل امروز بیشتر این چند سطر رو براتون میخونم و عرضم به خدمتون. بالاخره یه وقتی این آقای جان دیونپورت نوشت، دو تا کتاب نوشت، خیلی تاخت به پیامبر. بعد سومین کتاب رو نوشت، عذر تقصیر به پیشگاه پیامبر و قرآن. بعد این سومین کتابش رو نوشت. اونجا میگه قرآن اثری است که به واسطه سنگینی عبارت آن خواننده در آغاز رمیده میشود، سپس مفتون جاذبه آن میگردد و بالاخره بی اختیار مجذوب زیبایی های متعدد آن میشود. از کنار اقیانوس اطلس تا رود گنگ، قرآن نه تنها قانونی فقهی است، بلکه قانون اساسی شامل نظام قضایی، مدنی، جزایی، اقتصادی است. کتابی است شامل مجموعه قوانین دینی، اجتماعی، مدنی، تجاری، نظامی، قضایی، جنایی و جزایی. و دیگه میگه عبارات عجیبی رو که عرض به خدمتون فوق العاده خواندنی است. حالا که گفتم براتون، بذارید یکی دیگه هم بگم. محضر مبارک دوستان، مونتگ مریوات، این دیگه دوستان عزیز میدونن دیگه، جزو 5 تا یا 3 تا میتونیم بگیم تو غرب دیگه بوتیه به لحاظ عرض به خدمتون جایگاه خودش. 2 تا کتاب داره، محمد در مکه، محمد در مدینه، هرچی هم خواسته تاخته پیامبر ابتدا. در بین شخصیت‌های عالم هیچ کس به اندازه پیامبر اسلام هدف ناسزاگویی دشمنان قرار نگرفت. فهم راز این پدیده سخت است. البته دین اسلام در طول این قرنها تنها رقیب و دشمن مسیحیت بود و مسیحیت هیچ رقیب توانمندی مانند دولت اسلامی نداشته است. مستعمرات امپراتوری بیزانس مانند مصر، سوریه و آسیای صغیر توسط اسلام جدا شد، بلکه اروپای غربی در اسپانیا و صقلیه نیز در معرض تهدید قرار گرفت. مسیحیان تا قبل از جنگ‌های صلیبی به اخراج عرب همت گماشتند و اندیشه دشمن بزرگ را به نام دین اسلام و محمد در ذهن غربیان نقش بستند، تا جایی که لقب ماهوند، پناه به خداوند می‌بریم، اون مردک منحوس ملعون در اون کتاب خودش آیات شیطانی این لقب رو به پیامبر داد، یعنی خدای ظلمت رو بر او نهادند. بعد دیگه میگه هیچ یک از این پدیده ها قابل تحلیل نیست جز بر مبنای آن که حضرت در ادعای نبوت خیش صادق باشد، هرچه را از آیات قرآن که ادعای وحیانی بودنش را کرده از سر صدق قرائت کرده است. منطق میری وات میگه. و این آخریش هم براتون بخونم، فیلیپ هته، استاد دانشگاه پرینستون و عرضم به خدمتون از شخصیت هایی که هیستوری آف عرب رو این نوشت، این کتاب که بعد خیلی این کتاب هیستوری آف عرب به اصطلاح پایان نامه، یعنی مجموعه درس نامه هایی بود که گفت و نوشت و عرض به خدمتون خیلی هم جا باز کرد. قرآن از همه کتاب‌هایی که عصر جدیدی را بنیاد کرده اند تازه تر است. معزالک عرصه انتشار آن از هر کتاب مدون دیگر فوق‌العاده دامنه دارتر است. این تو هم تاریخ عرب ترجمه مترجم های ابوالقاسم پاینده است، صفحه 161. در مورد قصص قرآن میگه همه این قصه ها به منظور تهذیب و تأدیب آمده است. بر از قصه گویی نبوده، بلکه عبرت گرفتن بوده است تا مردم بدانند، چون تخصصش تاریخه، که خداوند به دورانهای سلف نیکان را ثواب و بدان را عقاب میکرد. از قصه یوسف به کمال زیبایی و به طرزی واقع بینانه نقل شده است. از اون روز شروع کردن تا امروز، اما این در قبالش، آفتاب آمد، دلیل آفتاب، خداوند سبحان اون رو گفت، در ادامه میفرماید قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات والارض. بذار بگن اینها پیامبر، اما بگو کسی این کتاب را فرستاده است که یعلم السر فی السماوات والارض، عالم تمام اسرار در آسمان ها و زمین است. انه کان غفورا رحیما. یعنی چه؟ یعنی خداوندی که تمام رازهای آسمان و زمین در اختیار اوست. شما یه ظواهری میبینید آشکار، سر، امور پنهان، اموری که در اندرون هستی و آفرینش وجود دارد. وقتی میگه قل انزله یعلم السر، یعنی این قرآن اومده که از علم صاحب سر برای شما بگه. یعنی قرآن اومده که اسرار هستی را، اسرار انسان را، اسرار جهان را، اسرار آفرینش را برای شما بازگو کند. اومده بگه و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه و و بیاد اون اسرار آفرینش انسان رو بگه، رازهای پشت پرده وجود رو بگه، اسرار بعدی وجود رو بگه و عرض به خدمتتون برسد به اونجا که آیات رو الان خدمتتون خواندم. و جاعت کل نفس معها سائق و شهید، پرده ها برداشته بشه، عالم قیامت رو، اون رازهای پنهان بعد از این عالم رو مطرح کنه و رازهای همین دنیا و اسرار این دنیا رو برای شما انسان ها بگه، اسرار توحید رو بگوید، حقایقی رو بگوید که هنوز اندیشمندان بشری در حل پاره از این موارد واقعا متحیرانه مانده باشند و هنوز موندن در حل بعضی از آیات قرآن. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. چی میگه خدا تو این آیات؟ الله نور السماوات و الارض مثل نوره. چی داره میگه خداوند سبحان در آیه نور 35 سوره مبارکه نور؟ و و و فرمود قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات والارض. بگو این رو اون خدایی نازل کرده است که میداند سر در آسمان ها و زمین را. بالاخره اینم نفرستاده است مگر اینکه انه کان غفورا رحیم. این اومده که اسبابی باشه برای غفران و رحمت برای شما انسان ها. بد کردید، دروغ گفتید، بد گفتید، اتهام زدید، هر کار کردید، بازا بازا باز ان الله یغفر الذنوب جمیع است. باز آغوش رحمت خداوند در انتظار همه شماست. انه کان غفورا رحیما. حالا از آیه بعدی ابتداعا نسبت به خداوند اتخذوا من دون الله، سه تا گفتیم در آیه اول، خدا، قرآن، پیامبر اومد. حالا برای خدا و اتخذوا من دون الله، حالا برای قرآن گفتن این افکه، حالا نوبت پیامبر میشه. و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. این چه پیامبریه که غذا میخورد تو بازارها را میرود، سبدش دستش میگیرد به خرید میره تو بازار؟ این چه پیامبریه که مثل دیگر انسان هاست میخورد میخوابد؟ و بحث بسیار جالب و عجیبی که در مورد شخصیت پیامبر و این قیاسات هست که انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو محسرم بارا که دوستان پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به حقایق قرآن بیش از بیش آشنا و عارف بگرداند. دست ما رو از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند انشاءالله. خب اگر اجازه بفرمایید، شام غم‌انگیز جمعه است و شاید این جمعه بیاید، شاید هم نشد و دلها رو متوجه ساحت قدسی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف کنیم، اما با مناسبتی که دیگه روزهای انتهایی ماه سفر که دیگه کم کم بالاخره باید عرض ادب به ساحت مقدس پیامبر و امام مجتبی و حضرت علی ابن موسی داشته باشیم و روزهای آخر گفتن از سید الشهدا است، اجازه بدید مانند همیشه من امشب رو از زبان حضرت ولی یعصر عجل الله تعالی فرجه شریف فقط چند تا سلام رو عرض کنم به جد بزرگوارش. السلام علی المرمل به دماغ. ترمیل یک کسی رو میپیچند لایه پارچه‌ای میشه مرمل. السلام علی المرمل به دماغ. سلام بر آن کسی که در خون خیش تپیده است. السلام علی المحتوک الخبا. سلام بر اون کسی که حرمت او دریده شده است. السلام علی خامس اصحاب اهل الکسا. سلام بر پنجمین اصحاب کسا. دی ناحیه مقدس حضرت ولی عصر. السلام علی غریب القربا، السلام علی شهید الشهدا، السلام علی قتیل الادعیا، کشته شده نابکاران، السلام علی ساکن کربلا، السلام علی من بکت و ملائکت و سما، سلام بر اون کسی که حتی فرشتگان آسمان هم بر او گریستن، السلام علی من ذریته و الاسکیا، سلام بر اون کسی که ذریه او پاکان بود. دیگه غم انگیز میشه این سلام ها. السلام علی الابدان الصلیبه، سلام بر بدنهای عریان، السلام علی الاترت القریبه، سلام بر اون اطرت نزدیک پیامبر، السلام علی المجدلین فی الفلوات، سلام بر اون کشتگان در بیابان افتاده، السلام علی النازحین علی الاوطان، دوران از وطن، السلام علی المدفونین بلا اکفان، سلام بر اون بدنهای دفن شده بدون کفن، السلام علی الرؤوس المفرغه من الابدان، سلام بر سرهای بر فراز نیزه رفت، السلام علی المحتسب الصابر، السلام علی المظلوم بلا ناصر، السلام علی من طهره الجلیل، سلام بر اون شخصیتی که خدای جلیل او را تطهیر کرد و گفت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، السلام علی من افتخر به جبرائیل، سلام بر اون کسی که جبرئیل به وجود او افتخار کرد، السلام علی من ناقاه فی المهد میکائیل، سلام بر اون وجودی که میکائیل در گاهواره او را لالایی گفت برای او، السلام علی من نکثت ذمته، سلام بر اون کسی که ذمه او را شکستند، السلام علی من هتکت حرمته، السلام علی من اریق بالظلم دمه، بر اون کسی که مظلومان خون ریخت، عجیب، السلام علی المقصل بدم الجراح، سلام بر اون کسی غسل داده شد اما با خون جراحت های بدنش، السلام علی المقتوع المتین، سلام بر رکای، السلام علی المحامی بلا معین، السلام علی شیب الخضیب، سلام بر محاسن خضاب شده، السلام علی الخد تریب، السلام علی الصغر، صلی الله علیکم یا اهل بیت.